دوستان عزیز سلام، بهتون میگم ادوین کشیشاپنوس هستم و خوشحال هستم که میتونیم بخش دوم برنامه‌های خودمون رو در خصوص مطالعه کتاب خروج داشته باشیم. به شما هم خوش آمد میگم و خیلی خوشحالم با کشیش کامبیز سقایی در این قسمت هم رکاب هستم.
ممنون، باعث افتخاره برای من. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شما عزیزان و بسیار خوشحالم که میتونیم از این طریق با مطالعه کلام خدا مهمان خانه‌های شما باشیم.
توی جلسه اول یک تصویر کلی به شما دادیم، پیش زمینه‌ای بود برای وارد شدن به کتاب خروج، اطلاعات تاریخی رو دادیم، اطلاعات نویسنده و تاریخ نگارش کتاب خروج رو با شما در میون گذاشتیم و ارتباطش رو با کتاب پیدایش به شما گفتیم. ما حالا وارد داستان میشیم و آیاتی رو که توی این جلسه میخواییم با همدیگه مورد بررسی قرار بدیم، آیه 8 از باب اول هست و این رو ادامه خواهیم داد تا باب دوم کتاب خروج آیه 22. میخوام یک لحظه مکس بکنیم قبل از اینکه وارد روایات کتاب خروج بشیم، ببینیم چه اتفاقی برای این شخصیت‌های داستان ما میفته. میخوام یک تصویر کلی بهتون بدم که این تصویر رو توی ذهنتون داشته باشید، اون عنوان رو و مطلب رو در حافظتون داشته باشید که بر اساس اون بتونید داده ها رو استخراج بکنید. چون ما فقط داده های تاریخی رو نگاه نمی کنیم، روایت های تاریخی هست، حقایقی هستش که اتفاق افتاده، اما در کنار اون یک حقیقت های الهیاتی هستش که در اون نهفته است. میخوایم اونها رو پیدا بکنیم و بعد در نهایت تمام اینا میخوایم توی زندگی خودمون به کار ببریم. تصویر اصلی که ما توی این قسمت میبینیم از لحاظ تاریخی بردگی قوم اسرائیل. پس این بخش شروع میشه با اینکه قوم اسرائیل در بردگی در سرزمین مصر قرار دارن. حالا تصویر روحانی این چی هست که بهش نگاه خواهیم کرد؟ یک چشم به این رویدادهای تاریخی داشته باشی، چشم دیگر به حقایق الهیاتی که در این نهفته است. تصویر دوم تصویر گناه، یعنی بردگی قوم اسرائیل در مصر هم سو هست و در موازات هست با این تعریف الهیاتی که از یه تصویر الهیاتی که از گناه داریم. گناه در حقیقت در موازات با این بردگی حرکت میکنه. بردگی تصویری هست، تمثیلی هست، نشانی هست از اسارت در گناه که این رو با هم دیگه باز خواهیم کرد.
وقتی که به باب یک آیه 8 میرسیم، یک اتفاق میفته، همه چیز عوض میشه. یوسف که در مصر باعث نجات مصریان و بسیاری از قومهای دیگه شدش، مثلا قوم اسرائیل، اینجا دیگه محو شده و در آیه 8 میگه اما پادشاهی دیگر بر مصر برخاست که یوسف را نشناخت. و این خیلی تاثیرگذار هستش و این باعث میشه که قوم اسرائیل رو به بردگی بگیره.
برق
واقعا برمیگرده دیگه. اون یوسفی که نفر دوم مصر بود دیگه از خاطرات رفته و قوم زیاد شدن، کثیر شدن. اون رو تو آیه های قبلی دیدیم و حالا ترس این هستش که این قوم بخوان دشمن مصر بشن یا با دشمنان مصر همدست بشن. فرعون اونها رو به بردگی میگیره، به کار اجباری میگیره و داره این یک اتفاق جدیدی توی این داستان داره اتفاق میفته و واقعا اون اوضاع سیاسی، اون اوضاع اجتماعی برای قوم اسرائیل تغییر کرده.
بله، حالا نکته ای رو که جالب هست بهش توجه بکنیم، ما میبینیم همه اینا رو ما میخوام با اون وعده ای که خدا به ابراهیم میده، پیش از این وعده ای که خدا به آدم و حوا میده، باب پیدایش باب 3 آیه 15 و 16 و بعد میبینیم توی کتاب پیدایش خدا با ابراهیم صحبت میکنه، وعده رو میده. این وعده داره ادامه پیدا میکنه، یعنی انعکاس این وعده ما ببینیم سرتاسر کتاب مقدس وجود داره. به یک نحوی احساس میکنیم که این وعده، حالا بهش خواهیم رسید، اشاره خواهیم کرد به اون اوج داستانهایی که توی جلسه گذشته صحبت کردیم، ولی به یک نحوی این وعده داره به تحقق میرسه. انگار توی کتاب خروج به بن‌بست میرسه، انگار توی کتاب خروج ما میبینیم که این قوم اسرائیلی که حامل وعده است یا وعده قراره توی زندگیشون محقق بشه، در اسارت قوم مصر میفتن. تمام این برکت ها و سرزمین موعودی رو که به ابراهیم وعده داده شده و قوم اسرائیل حامل اون وعده هستن، انگار دیگه بهشون دسترسی پیدا نمی کنن. یک وضعیت اسفناکی قرار هست بشه. توی باب یک آیات 7 و 8 هم که گفتید اینطور میگه و بنی اسرائیل بارور و منتشر شدن و کثیر و بی نهایت زورآور گردیدن و زمین از ایشان پر گشت، اما پادشاهی دیگر دیگر بر مصر برخاست که یوسف را نشناخت. اینجا دیگه این پادشاهی که در مقابل قوم اسرائیل قرار میگیره کارهایی رو میکنه که به نفع قوم اسرائیل تموم نمیشه. اما باز پیش از اینکه وارد داستان بشیم که چه اتفاقی میفته، یه تصویر روحانی بدیم. کتاب مقدس درسته خیلی از این روایت هایی که میخونه همه جای کتاب مقدس تفسیر اینها رو ما نمیبینیم که دیده بشه. توی عهد جدید نویسندگان عهد جدید یه اشاره‌ای به رویدادهای تاریخی عهد عتیق میکنن، میگن ببینید این تصویر اونه، این اتفاق که افتاد در حقیقت این مسئله روحانی رو میخواد برای ما بازگو بکنه. ولی همه کتاب مقدس ما همچین تفسیری ازش نداریم، چون نویسنده ها مقصودشون نبوده که تفسیر کتب عهد عتیق رو به ما بدن. بخشی از اونها بر دوشان ما هست که به این سبک کتاب مقدس رو بخونیم، و این فکر میکنم خیلی میتونه از لحاظ روحانی مفید باشه. این قسمتی رو هم که داریم مطالعه میکنیم، اجازه بدید این قسمت بخش روحانیش جلوه پیدا بکنه. ما وقتی که در مورد قوم مصری صحبت میکنیم، فرعونی صحبت میکنیم که در برابر قوم اسرائیل قرار گرفته، قوم اسرائیل که خدا میخواد برکت بده، قوم اسرائیل که خدا میخواد به سرزمین موعود ببره، ولی یک فرعونی برخواسته، یک حکومتی برخواسته که درست بر ضد قوم اسرائیل داره عمل میکنه. تصویر تاریخیش دو تا قوم بر علیه همن، تصویر روحانیش شیطان بر علیه خداست، خدایی که وارد صحنه شده و میخواد قوم رو به جهتی ببره، اما شیطان داره از این نقشه جلوگیری میکنه. انگار دو تا جهان بینی اینجا در تصادم و در رویارویی با هم قرار گرفتن.
یعنی با این دیدگاه باید کتاب خروج رو بررسی کنیم و نگاه بکنیم. این تصویر رو توی ذهن داشته باشیم، خدایی که برای قومش نقشه کشیده و از طریق این قوم میخواد که نجات رو بیاره برای تمامی بشر، الان یک فرعونی اومده و جلوی این نقشه خداوند رو داره میگیره. اینطور به نظر میاد در اصل داره در این راه ایستاده و داره تقابل میکنه. و وقتی که تو این کشاکش این الهیات قرار میگیریم، یه چیز جالبی اگه بیایم تو این مکالمه قرار بگیریم که انگار خدا میگه این قوم منه، بعد برای من خدمت بکنه، مال من هستن و خدمتگزاران من هستن. فرعون میگه که نه، اینها برده های من هستن و برای من باید کار کنن. خدا میگه که من با پدرشان ابراهیم عهد بستم و اونها رو به قول معروف اینا فرزندان ابراهیم و اسحاق هستن و من خدای اونها هستم. فرعون میگه که من مالک اونها هستم و من خدای اونها هستم و برای من باید خدمت بکنن. این در تضادن با هم دیگه.
این تضاد رو خیلی جاهای دیگه کتاب مقدس، مخصوصا توی عهد جدید میبینیم که انعکاس پیدا میکنه. ما در مورد یک شخصی صحبت میکنیم، یک قوم اینجا مشخصا صحبت میکنیم که انگار دو تا ارباب دارن ادعای مالکیت اون رو میکنن. فرعون میگه این مال منه، خدا میگه نه این مال منه. این یه طرف داستان هست. طرف دیگر داستان این هستش که ما هم توی زندگی روحانی خودمون میتونیم تصمیم بگیریم که مطیع و فرمانبردار که باشیم. توی کتاب متا هم این داستان رو یک جوری دیگه مسیح به تصویر میکشه. تو آیه 24 باب 6 میگه هیچ کس نمیتواند دو بنده رو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش میآید و دومی رو دوست دارد، و یا به اولی ارادت پیدا میکند و دومی رو حقیر میشمارد. شما نمیتوانید هم بعد این خدا باشید و هم در بند مال. نمیشه دو تا ارباب رو خدمت کرد. پولس هم همین صحبت ها رو انعکاس میده و میگه که در باب های 6 و 8 کتاب رومیان و در کتاب کلوسیان باب 1 آیه 13 و 14 میگه او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخت. خدا به وسیله او ما را آزاد ساخته و گناهان ما را آمرزید. باز اون اربابی رو داره نشون میده که چنگ انداخته و داره اون شخص رو، این قوم رو ادعای مالکیتش رو میکنه. من وقتی کتاب رومیان رو میخونم یا نوشته های پولس رسول رو میخونم و با اون دیدگاه به کتب عهد عتیق میرم، یک تصویر خیلی زیبایی برای من آشکار میشه. پولس رسول هر وقت در مورد مسئله گناه و اربابی گناه و حاکمیت گناه و سلطه گناه بر انسان داره صحبت میکنه، یک تصویر حماسی رو برای ما میکشه که یک ارباب زورمندی آمده که ظالم هست. و حالا ما این تصویرش رو کتاب خروج میبینیم، انسان رو در بند خودش کرده، در این پادشاهی ظلمت خودش قرار داده. از طرف دیگه یک نفر رهاننده بر اسب سفید آمده تا این زور سلطان ظالم رو در هم بشکنه و اون شخص رو آزاد بکنه. تصویر حماسی چقدر با اینکه پولس توی بعد روحانی صحبت میکنه، بعد تاریخی چقدر زیبا توی کتاب خروج میبینیم منعکس شده.
یه نکته خیلی جالب دیگه هم هستش که از لایتی، هر دوی این تصویرها اونها در این اسارت گرفتار شدند و نمیتونن که خودشون رو رها کنند و نمیتونن باعث نجات خودشون بشن و نیاز دارن که یک نفر از خارج بیاد و اونها رو نجات بده. و اینجا خداوند از راه‌های مختلف براشون نجات رو مؤثر میکنه و در دنیای گناه هم عیسی مسیح هست که از بیرون میاد، او که گناه نشناخت برای ما گناه شد تا ما رو از گناه برهانه.
این داستان مسیحیته که شخص به قوت خودش نمیتونه از اسارت آزاد بشه، این خداست که این زنجیرها رو پاره میکنه، این خداست که به نجات ما میاد. تصویر چقدر وقتی کنار هم قرار میدی چقدر اینها در موازات هم قرار پیش میرن. توی بفرمایید اگر مطلبی هست.
اینجا توی این داستان خروج ببینیم که فرعون چطور قوم رو تحت فشار، نه فقط بردگی، اونها رو از ذره خب کار میکشه، شهر رو بنا بکنن، شهرهایی که میخواسته بنا بکنه، اما از طرف دیگه میبینه که اونها دارن زیاد میشن، قابله ها رو میخونه و بهشون فرمان میده. اینجا انگار که قابله ها اون افراد ناظر بر قابله های دیگه بودند، مسئولیت داشتند. بهشون میگه که وقتی که فرزندای اسرائیلی ها به دنیا آمد، اگه پسر بود اونها رو بکشید و دختر بودند بذارید بمونن. و نه فقط میبینیم که از بردگی داره کنترلشون میکنه، بلکه میخواد که اونها رو بکشه. مرگ هم میاد وسط، صحبت فقط کار گرفتن نیست، بلکه مرگ هم در انتهاست. هر وقتی که این گناه میاد تو زندگی به مرگ منجر میشه.
حالا شاید فرعون وقتی که توی کتاب مقدس هم کتاب خروج رو میخونیم به نظر میاد که همچین تصویر رو داره میده که قوم داره زورآور میشه. میگه وقتی که قوم اسرائیل وارد مصر شدن، میگه زورا بارور و منتشر شدن، کثیر و بی‌نهایت زورآور گردیدن. این یه مقدار به نظر میاد که لرزه به تن فرعون انداخت که حالا اینها بیگانه هایی که وارد سرزمین ما شدن زمان یوسف، الان با بارور و کثیر شدن دارن تسلط خودشون رو بر ما کم کم اجرا میکنن و حالا جلوشو میخواد بگیره. به نظر میاد، حالا بعضی از مفسرین معتقد هستن که کشتن یا دستور به کشتن فرزندان مذکر در قوم اسرائیل به خاطر این بود که از قدرت اونها، از سربازان اونها کم بکنه که در آینده اینها تبدیل به افراد شورشی نشن که بخوان بر علیه امپراتوری فرعون و مصر قد علم بکنن.
دقیقاً. البته نباید ما رو به قول سورپرایز بکنه، این وعده خدا بودش. وقتی که توی پیدایش باب 15 رو بررسی میکنیم که دوباره خدا اون وعدش رو به ابراهیم تکرار میکنه و او میگه که او را بیرون آورده گفت اکنون به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، هرگاه آنها را توانی شمرد. پس به وی گفت ذریت تو چنین خواهد بود. این زیاد شدن ذریتش وعده ای بودش که خداوند در پیدایش به او داده بود، به ابراهیم. و اگر 21 آیه اول کتاب خروج رو نگاه کنیم، میبینیم که چند بار راجع به این تکثیر، راجع به این افزایش و زیاد شدن و ثمر یافتن صحبت میکنه. این همون وعده است، داره در همون راستا پیش میره.
حالا جالبش این هستش که خدا این وعده رو داده که بارور و کثیر خواهید شد. ما توی برههای مختلف تاریخ، توی نسل‌های مختلف میبینیم ادامه اتفاق میفته و بعد حالا توی عهد جدید معنای روحانی اون رو میبینیم که چطور از قوم اسرائیل منتشر میشه به اقوام دیگه. اما در این میان شیطان بیکار نیست. شیطان از هر طریقی سعی میکنه که جلوی وعده خدا رو بگیره، جلوی تحقق وعده رو بگیره. یک بار اگه یادتون باشه توی مصر، ببخشید توی اسرائیل، به خاطر قحطی که آمده بود میخواست که ما اینطور با چشمان عهد جدیدی الان نگاه میکنیم و این رو به این شکل تفسیر میکنیم که میخواست که نسل اسرائیل رو یا ابراهیم رو از بین ببره با اون قحطی و بعد خدا راهی رو مهیا میکنه، یوسف مصر میره و اونها از قحطی نجات پیدا میکنه. حالا اونها در مصر هستن، بارور و کثیر شدن. دوباره تکرار میکنه که خدا وعده خودش رو از نو ادامه میده و دوباره فرعون ها سر کار میان. چیکار میکنن؟ سعی میکنن که اونها رو به بردگی بگیرن، اونها رو خفه بکنن، جلوی اونها رو بگیرن. اونها باز زورآور میشن، اونها باز باعث ترس و لرز امپراتوری رو میشن. حالا طریق دیگه ای رو اونها استفاده میکنن، فرزندان ذکور اونها رو میکشن. ما یک قسمتی از صحبت گفتم اینا ممکن از لحاظ نظامی نگران بودن، ولی طرف دیگه داستان همون داستان روحانی هستش که باید در لابلای اینها بخوانیم که باز شیطان سر میکنه از هر طریقی که امکان داره نسل اسرائیل رو از بین ببره. چرا؟ چون حالا قرار هست در آینده شخصی به نام عیسی مسیح وارد صحنه بشه و اون وعده خدا رو اجرا بکنه.
این کار شیطان، نقشه شیطان از قبل از این بوده و امروز هم هست و میاد و فلسفه های مختلف میخواد که اون بذر کلام خدا رو از دلهای ما بربایه. اما وقتی که توی خروج رو نگاه میکنیم، ماماها بهشون دستور داده شده بود که وقتی فرزندان ذکوری به دنیا میاد اونها رو بکشن، اما اونها اطاعت نمیکنن. خدا از اونها از استفاده میکنه تا نقشه رو پیش ببره و جلو ببره. خدا منجی میفرسته. یکی از قسمت‌هایی که نجات دهنده است همین ماماهاست، نقش ماماهاست که اطاعت نکردند. و به طوری که خدا میخواد مردمش به عنوان نمایندگانی از انجیل به دولت خودشون مطیع باشن، اطاعت کنن. ما باید از دولت اون اطاعت بکنیم و احترام بگذاریم. اما وقتی که کار فرمان خدا هستش، جایی هستش که نقشه خداست و اون کار پیشرفت ملکوت خدا هستش، اطاعت از خدا واجب تر از اطاعت از دولته. همونطوری که توی اعمال رسولان 5:29 میبینیم، وقتی که شاگردان رو گرفتن و به شورا بردند، گفتن که دیگه اسم مسیح بر زبان شما نیاد. گفت کدام واجبه؟ آیا به خدا گوش بدیم و اطاعت بکنیم یا شما رو باید اطاعت بکنیم؟
باب دوم واردش میشیم، باب دوم کتاب خروج، آیات 1-10 رو اگر شما مطالعه بکنید میبینیم که وضعیت داره خیلی خراب میشه. اجازه بدید یک قسمتی از اون رو خدمت شما دوستان عزیز بخونم. باب دوم کتاب خروج آیه 1 به بعد اینطور میگه، میگه شخصی از خاندان لاوی رفته یکی از دختران لاوی را به زنی گرفت و آن زن حامله شده پسری بزایید، و چون اون نیکو منظر دید وی را 3 ماهه نهان داشت و چون نتوانست رو دیگر پنهان دارد، تابوتی از نی برایش گرفت و آن را به غیر و زفت اندوده طفل را در آن نهاد و آن را در نیزار به کنار نهر گذاشت و خواهرش از دور ایستاد تا بداند او را چه می شود. و دختر فرعون برای غسل به نهر فرود آمد و کنیزانش به کنار نهر می گشتند. پس تابوت رو در میان نیزار دیده، کنیزک خیش را فرستاد تا آن را بگیرد و چون آن را بگشاند طفل را دید و اینک پسری گریان بود. پس دلش بر وی بسوخت و گفت این از اطفال عبرانیان است. و خواهر وی به دختر فرعون گفت آیا بروم و زنی شیرده را از زنان عبرانیان نزد بخوانم تا طفل را برایت شیر دهد؟ دختر فرعون به وی گفت برو. پس آن دختر رفته مادر طفل را، یعنی مادر موسی را خواند و دختر فرعون گفت این طفل را ببر و او را برای من شیر بده و مزد تو را خواهم داد. پس آن زن طفل را برداشته به دو شیر میداد. چون طفل نمو کرد وی را نزد دختر فرعون برای برد و او را پسر شد و وی را موسی نام نهاد، زیرا گفت که او را از آب کشیدم. حالا تو اون زمینه پر از تنشی که برای قوم اسرائیل پیش اومده، در بردگی هستن، فرزندان ذکور خودشون دارن از دست میدن و اونها دارن در رنج به سر میبرن، خدا راه فراری آماده میکنه، خدا راه نجات رو مهیا میکنه. راه نجات مهیا کردنش هم خیلی جالبه. گاهی اوقات ما فکر میکنیم که خدا یهو یک معجزه‌ای رو از آسمان انجام میده تمام شرایط عوض میشه، ولی خدا از اون رنجها یک برکت عظیمی رو به وجود میاره. ما توی صلیب مسیح میبینیم مسیح رو مصلوب میکنن، صلیب مسیح تبدیل به علامت پیروزی میشه. اینجا فرزندان ذکور رو میخوان از بین ببرن، ولی همین داستان باعث میشه که موسی به آب سپرده بشه و بعد میبینیم که از کاخ فرعون سر در میاره و بعد میبینیم چه تغییراتی و خدا به خاطر همون خدا اون رو نقشه رو مقرر میکنه که از اون شخصی که در اونجا به دنیا آمده استفاده بکنه تا بتونه نقشه خودش رو به کمال برسونه. حالا داستان این رو با هم دیگه بیشتر خواهیم خوند.
اما یه نکته خیلی جالبه، وقتی که مقایسه میکنیم پیدایش 3:15 رو با این داستان و متی 2 رو، که وقتی داستان زندگی به دنیا آمدن عیسی مسیح، این چیزهایی که تو این داستان ها هست چقدر مشابه هستن، مثل نقش زن، مثل این به دنیا آمدن فرزند ذکور، مثل از اون که از اینها نجات بیرون خواهد اومد و بر شیطان غلبه خواهد یافت، بر اون زور، بر اون ظلم غلبه خواهد یافت. خیلی جالبه وقتی که این مقایسه رو میکنیم. اما در این شرایط وقتی که مادر موسی 3 ماه او رو بزرگ میکنه، اون هم نااطاعتی میکنه، اون هم داره بر علیه آنچه که گفته شد اون مخفی میکنه، نگه میداره، و وقتی که بچه دیگه انقدر بزرگ شده دیگه نمیتونه نگهش داره، قدم ایمان برمیداره، او رو در روی توی یک سبدی میذاره، قیراندود میکنه و بر رودخونه میسپره. او نمیدونه که آیندهش چیه. این یک واقعا جدا شدن از فرزند، یک قدم ایمانه که توی عبرانیان 11 راجبش صحبت میکنه. 11:23 میگه که این عمل یک عمل ایمان بوده. به ایمان موسی چون متولد شد، والدینش او را طفلی جمیل یافته 3 ماه پنهان کردند و از حکم پادشاه بیم نداشتند. همون وقتی که رهاش میکنند توی با سبد در روی رودخونه، خدا اونا رو نمیدونست آینده چیه، اما خدا میدونه. ما امروز میدونیم که خدا چقدر نقشه هاش قشنگ و زیباست، حتی وقتی که ما نمیبینیم خدا در کاره. و بچه سپرده میشه به دشمنان. یه ذره وقتی نگاهش میکنیم که موسی اون امید، اون رهایی دهنده، اون کسی که منجی هستش، الان در دست دشمنانش هستیده، اما خدا از همه عوامل استفاده میکنه تا کارش رو انجام بده و اون هدف نجاتش رو انجام بده.
خیلی نکته زیبایی هست. یک نکته دیگه هم که درس کاربردی روحانی برای ما داره این هستش که خب این افراد رو میبینیم که وقتی که داستانها رو میشنوند، این گزارشات کشته شدن نوزادان رو میشنوند، با ترس روبرو میشن، ولی در کنار اون میبینیم سر از کتاب عبرانیان، از قهرمانان ایمان در میارن. کتاب خروج در مورد این زنانی صحبت میکنن که خدا ترس بودن. خدا ترسی و ترس چه ربطی با هم داره؟ اگر خدا ترس هستی باید با ایمان بایستی در مقابل این ظلم ها و ستم ها و عوامل شریر و حرفتو بزن، ولی ایمان به این شکل جلوه پیدا نمیکنه. این افراد ایمان داشتن اما ترس هم داشتن. این تضاد نیست در ایمان. شخص میتونه ایمان داشته باشه ولی با حکمت رفتار بکنه. شخص میتونه ایمان داشته باشه ولی خودش رو در معرض خطر قرار نده. این افراد هم مامایان اینجا، قابله ها ایمان داشتن اما در حکمت رفتار کردن. مادر موسی هم ایمان داشت ولی در حکمت پیدا رفتار کرد، اون رو پنهان کرد و اون رو به آب سپرد. ایمان اینجا وارد صحنه میشه که من کنترل بر شرایط ندارم، وضعیت من وضعیت اسفناکی به نظر میرسه، ولی من به تو تکیه میکنم، به تو باور دارم که در این شرایطی که درش قرار دارم تو میتونی بهترین ها رو به وجود بیاری.
وقتی که پیشرفت گناه میاد همیشه منجر به مرگ میشه. اول بردهداری رو امتحان میکنن، بعد میان که بچه ها رو مخفیانه بکشن، بعد اعلام میکنن که بچه ها رو بندازن توی رود نیل، اما همه اینها کار کردن، تمام این راه ها رو استفاده کردن اما نمیتونن جلوی نجات خداوند رو بگیرن. و یک نکته خیلی جالب هم اینجا هستش، وقتی که کلمه اون سبدی که موسی درش قرار گرفته به عبری تبها وقتی هستش، همون کلمه ایست که در پیدایش 6:9 به کار برده برای یه کشتی نوح، همون چیزی که کشتی نجات هستش. برای موسی همون سبد کشتی نجات بود، نه فقط برای موسی اونجا، هم نه فقط برای نوح، بلکه برای نسل بشر، برای هر کسی که به این نقشه اصلی، هدف اصلی، قهرمان داستان عیسی مسیح ایمان میاره.
حالا موسی وارد صحنه میشه. داستان موسی رو خواهیم خود. ما اطلاعات زیادی در مورد موسی تا فصل 6 پیدا نمی‌کنیم. در مورد اون صحبت ها خواهد، ولی اطلاعات بیشتر رو از فصل 6 به بعد در خصوص موسی داریم. ولی یک نکته جالبی که در باب موسی میتونیم پیدا بکنیم، شخصیت او هستش که ارتباط خونی به قوم عبرانی داره، چون از نسل یهودیان هست، از نسل کسانی هستش که در برده قوم مصر هستند. درد اونها رو میفهمه، یک ارتباط ناگسستنی در این بین هست. شاید دلیلش اون باشه که خدا اون رو انتخاب میکنه که قوم خودش رو نجات بده. طرف دیگه داستان، شخصیت دیگه داستان پولس، موسی خیلی شبیه پولس هم از شخصیتش این هستش که در دربار مصر بزرگ شده، آشناست با تمام قوانین اونجا، آشناست با اون فرهنگ اونجا، آشناست با اون نگرشی که دارن، آشناست با اون جهانبینی که ما در موردش همون آغاز صحبت کردیم، جهانبینی که بر ضد وعده های خدا میخواد عمل بکنه، سر برافراشته و میخواد بر مقابل خدا بیسته و حکومت خودش رو برقرار بکنه. موسی اون میانجیه. موسی چه تصویر زیبایی از مسیح هستش که وارد صحنه میشه و میخواد که این نجات رو فراهم بکنه.
آمین. اعمال 7:22 به ما میگه که موسی در راه در مصر تحصیل کرده بود ریاضیات، علوم، موسیقی، معماری، حقوق. میگه در علم و قوت و در قوی شده بود در اون علم اون زمان، اما خدا براش فرقی نمیکنه. چه موسایی که در مصر تحصیل کرده باشه، بزرگ شده باشه، از علم و فنون برخوردار باشه، و چه از ماما و چه از دختر فرعون، خدا استفاده میکنه از ابزارهای مختلفی برای نجاتش، برای پیشبرد ملکوتش، برای جاری کردن اون نقشه و هدف اعظمش. و میبینیم چقدر قشنگ از این ابزارهای مختلف خدا استفاده کرده تا نقشهش رو جاری بکنه.
رویدادهای مختلف رو در تاریخ میخونیم، اتفاقات زیادی خواهند افتاد که از دست ما خارج هست، از دست شخصیت‌های کتاب خروج خارج هست، انگار که داره همه چیز از هم پاشیده میشه، اما یک نفر نویسنده این تاریخ هست، یک نفر داستان رو به قلم گرفته، داستان رو داره مینویسه. اون کسی نیست جز خود خدا. خدا وارد تاریخ شده و داره داستان رو جهت میده. این تفاوت ایمان مسیحی یا این تفاوت خدایی هستش که کتاب مقدس به ما نشون میده که اون دور دورا نایستاده، بلکه وارد تاریخ شده و وعده‌ای رو داده و همه کار رو انجام خواهد داد تا این وعده به انجام برسه و نجات دهنده وارد صحنه بشه.
آمین. این سایه است از آن نبی اعظم، نجات دهنده موعود، عیسی مسیح خداوند، و این خدایی که وعده میده و تمام وعده هاشو عمل میکنه و در با وجود تمام این مخالفت ها کار خودش رو به قوت انجام میده. امروز هم ما میتونیم بهش اطمینان کنیم، ما میتونیم خودمون رو بهش بسپاریم، چون وعده دهنده به وعده هاش امینه و او خدای قادر مطلق است. برکت خدا با همه شما عزیزان باشه.